تصور کنید شما 200 ساعت از عمرتون رو با یکی از بی‌رحم‌ترین تجربیات دیجیتالی دنیا گذاشتید. تو دنیای تاریک و سختی یه بازی ویدیویی قطره قطره مهارت جمع کردید، بارها تا مرز ناامیدی رفتید و برگشتید فقط برای اینکه شخصیت خودتون رو به یه قهرمان شکست ناپذیر تبدیل کنید.
و خب بعدش چی میشه؟
یه روز صبح بیدار میشید، وارد حسابتون میشید و میبینید که بدون هیچ دلیل منطقی با یه محرومیت 180 روزه مواجه شدید.
عجب کابوسی.
دقیقاً 6 ماه حبس مطلق توی قرنطینه مجازی، اونم فقط به خاطر اینکه باورتون میشه یه لباس زیر دیجیتالی رو از روی زمین برداشتید؟
آره، این اصلاً یه شوخی نیست. این دقیقاً اتفاقیه که برای هزاران نفر رخ داد.
خب مأموریت ما تو این بررسی موشوکافانه اینه که نشون بدیم این اتفاق چقدر مهمه. چیزی که امروز روی میز داریم در واقع یه تصویر مینیاتوری وحشتناک از سیستم‌های خودکار بانکی، الگوریتم‌های استخدامی و کلان هوش مصنوعی که یک شبه بدون هیچ درک زمینه‌ای درباره زندگی ما تصمیم می‌گیرن.
کاملا موافقم. ببینید، ماجرای آپریل 2022 تو بازی الدن رینگ راستش خیلی فراتر از یه باگ ساده است. ما با یه مطالعه موردی استثنایی تو دنیای امنیت سایبری روبرو هستیم
که نشون میده چطور قوی ترین سیستم‌های دفاعی هم میتونن گول بخورن. درسته؟
دقیقاً. اتفاقی که نشون میده چطور کدهای پیچیده میتونن فریب بخورن و چاقو رو بذارن زیر گلوی کاربران بیگناه خودشون. امروز می‌خوایم مکانیزم این فاجعه رو کالبد شکافی کنیم.
اینکه چطور کدهای خفته، معماری شبکه‌های قدیمی و البته روانشناسی انسانی دست به دست هم دادن تا یه تله بی‌نقص بسازن.
آره، یه طوفان کامل.
خب برای شروع این کالبد شکافی بیایید بریم سراغ ریشه مشکل. این آیتم ممنوعه، یعنی همون لباس زیر دیجیتالی که به Deathbed Smalls معروف شد، اصلا از کجا سر در اومد؟
سوال خوبیه.
تو بازی یه شخصیت مرموز هست به اسم فیا. استودیوی سازنده یعنی فرام سافتور اولش این آیتم رو به عنوان بخشی از پوشش این کاراکتر طراحی کرده بود. اما تو ماهای پایانی توسعه بازی احتمالاً برای جلوگیری از حواشی اخلاقی یا نامتناسب بودن با فضای تاریک داستان تصمیم میگیرن از نسخه نهایی حذفش کنن. حالا سوال من اینجاست، خب اگه تصمیم گرفتن حذفش کنن چرا این آیتم هنوز تو فایل‌های بازی بود؟
که یه هکر بتونه پیداش کنه.
آره، چرا کلن نابودش نکردن؟
ببین، دلیلش به ذات توسعه نرم‌افزارهای عظیم برمیگرده. تو اون ابعاد پاک کردن کامل یک کد تو لحظات آخر مثل بیرون کشیدن پایین‌ترین بلاک از یه برج جنگاه.
آها، یعنی ممکنه کل بازی فرو بریزه.
دقیقاً، همه چیز به هم متصله. این آیتم مدل سه‌بعدی داشت، آیکون اختصاصی، فیزیک حرکتی و حتی آمار دفاعی و مقاومت در برابر ضربه داشت. کدهای این لباس تو ده‌ها بخش مختلف از سیستم مدیریت موجودی بازی ریشه دونده بود.
پس به جای ریسک کردن فقط دسترسی بهش رو قطع کردن.
آره، توسعه دهنده ها راه ارزونتر و ظاهراً امنتری رو انتخاب کردن. دسترسی قانونی بهش رو تو دنیای بازی قطع کردن. آیتم اونجا بود اما هیچ راهی برای به دست آوردنش وجود نداشت. مثل یه زباله اتمی که زیر خروارها خاک دفن شده باشه.
تعبیر جالبی بود، زباله اتمی. ولی خب این پنهانکاری فقط تا زمانی جواب میده که کسی زمین رو حفر نکنه.
که البته همیشه یه نفر پیدا میشه که حفر کنه.
آره، ما میدونیم که تو صنعت بازی یه گروهی هستن به اسم دیتا ماینرها یا داده کاوها که کارشون اصلا شخم زدن کدهای 0 و 1ه. اونا فایل‌های بازی رو باز کردن و این آیتم رو از زیر خاک بیرون کشیدن.
تا اینجای کار البته مشکل خاصی نیست.
درسته. پیدا کردن محتوای حذف شده معمولاً فقط یه کنجکاوی تو انجمن‌های اینترنتیه. یه فایل خافته که به تنهایی خطری نداره. اما فاجعه از جایی شروع میشه که یه نفر تصمیم میگیره این کد بی خطر رو به یه سلاح کشدار جمعی تبدیل کنه.
دقیقاً. هکری با نام مستار پانسو دیلر این پتانسیل مخرب رو کشف کرد. اون متوجه شد که این آیتم یه آسیب پذیری خیلی نادره.
چطور؟
چون بازی این آیتم رو به عنوان یه آیتم واقعی و کارآمد میشناخت، اما داشتن اون از نظر منطق سرور غیر ممکن بود. این تضاد دقیقا همون جرقه‌ای بود که هکر برای ساخت تله بهش نیاز داشت.
واو!
اون یه فرایند چند مرحله‌ای طراحی کرد که با دستکاری حافظه بازی یا مموری ادیتینگ تو حالت آفلاین شروع می‌شد.
خب، صبر کن. این بخش برای من یه مقدار مبهمه. وقتی اون تو حالت آفلاین کدای بازی رو دستکاری می‌کنه و این آیتم غیر ممکن رو می‌ذاره تو کوله پشتی دیجیتال خودش، چطور می‌تونه با همین وضعیت آلوده وارد بخش آنلاین بشه؟
آها، این همون نقطه کلیدیه.
یعنی مگه این بازی‌ها سیستم‌های امنیتی چند میلیون دلاری ندارن که جلوی ورود کدهای دستکاری شده به سرور رو بگیرن؟ چرا سیستم ضد تقلب همون دم در مچش رو نگرفت؟
معمای اصلی دقیقاً همینجاست. بازی Elden Ring از یه سیستم امنیتی خیلی قوی به اسم Easy Anti-Cheat یا همون EAC استفاده می‌کنه. اما مشکل تو ذات معماری شبکه این بازی‌های خاص نهفته است.
منظورتون معماری P2P هست؟
نه. بازی‌های سیری سولز تو اون زمان به جای استفاده از سرورهای مرکزی که همه چیز رو مدیریت و تایید کنن، از معماری شبکه نقطه به نقطه یا همون پیر تو پیر استفاده می‌کردن.
یعنی کامپیوترها مستقیم به هم وصل می‌شدن؟
دقیقاً. تو این معماری کامپیوتر هکر مستقیماً به کامپیوتر قربانی متصل میشه. سرور مرکزی فقط نقش یه واسطه رو داره برای آشنا کردن این دوتا کامپیوتر و بعدش کاملا میکشه کنار.
عجب. پس در واقع هیچ پلیس یا ناظری تو جریان این ارتباط وجود نداره. کامپیوتر من فقط حرف کامپیوتر هکر رو باور میکنه.
100%.
یعنی اگه کامپیوتر هکر بگه من این آیتم عجیب رو دارم، سیستم من بدون هیچ مقاومتی میپذیره.
بسیار عالی، متوجه شدی. کلاینت ها به طور پیشفرض به همدیگه اعتماد دارن. هکر با دور زدن موقت سیستم AAC تو سیستم خودش وارد دنیای آنلاین می شد. به عنوان یه مهاجم به دنیای بازیکن دیگه ای نفوذ می کرد و بعد شاه کلید حمله رو می چرخوند.
یعنی آیتم رو مینداخت روی زمین؟
آره، آیتم رو مینداخت روی زمین و فوراً ارتباط رو قطع می کرد و فرار می کرد.
وای، و قربانی نگونبخت یه آیتم درخشان رو روی زمین میدید و برش می داشت. اما وقتی قربانی بازی رو میبست و فردا دوباره اجرا میکرد چی میشد؟
اون موقع بود که سیستم AAC بیدار میشد و فایلای ذخیره اون آدم رو اسکن میکرد.
و اینجاست که سیستم ضد تقلب که تو عمیق‌ترین لایه سیستم عامل یعنی سطح کرنل اجرا میشه، متوجه حضور این آیتم غیر ممکن تو کوله پشتی قربانی میشه و بلافاصله چکش رو فرود میاره، مسدود شدن حساب به مدت 180 روز.
دقیقاً همون 6 ماه حبس که اول برنامه گفتی.
راستش این سناریو به طرز عجیبی آشناست. مثل اینه که شما توی فروشگاه بزرگ در حال قدم زدن باشید، یه سارق حرفه‌ای یه تیکه جواهر دزدی رو یواشکی میندازه تو جیب پالتو شما.
اوه، چه رسال خوبی.
چند ثانیه بعد وقتی دارید از در فروشگاه خارج میشید، آژیرهای امنیتی به صدا در میان. نگهبانا میان شما رو میگردن، جواهر رو تو جیب شما پیدا میکنن و بوم، شما رو میندازن زندان.
و سارق واقعی هم قصر در میره.
آره، سیستم امنیتی فروشگاه دقیقاً همون کاری رو کرد که براش برنامه ریزی شده بود، اما به طرز فاجعه باری سارق اصلی رو رها کرد و بیگناه رو مجازات کرد.
این استعاره بی‌نظیره و ما رو میبره به قلب یه مفهوم حیاتی تو امنیت سایبری که بهش میگن مشکل مبدا.
مشکل مبدا؟
آره. سیستم AAC یه ابزار تشخیصه، نه ابزار انتصاب. همونطور که گفتی این سیستم تو سطح کرنل ویندوز کار میکنه، یعنی قدرت مطلق و دسترسی به تمام فایل های سیستم شما رو داره. اون مثل یه دیکتاتوره که با یه نگاه میتونه بگه این کد نباید اینجا باشه.
اما مشکلش چیه پس؟
مشکل اینه که این دیکتاتور کاملا کور بافتیه. اون نمیتونه تاریخچه یا قصد و نیت رو ببینه.
آها، یعنی نمیفهمه چطوری اون آیتم اومده اونجا.
دقیقاً، نمیتونه بفهمه آیا شما خودتون کدا رو هک کردید تا این آیتم رو بسازید یا شخص دیگه ای اون رو تو دنیای شما رها کرده. اون فقط نتیجه نهایی رو میبینه. جواهر تو جیب شماست، پس شما دزدید.
واو،
پس ما عملا با سیستمی روبرو هستیم که مهاجم ها اون رو تسلیحاتی کردن، یعنی هکر اصلا نیازی به نوشتن یه ویروس مخرب برای نابود کردن سیستم قربانی نداره. اون فقط شرایطی رو ایجاد میکنه که سیستم دفاعی خود قربانی علیه خودش وارد عمل بشه.
این دقیقا اوج هوشمندی توی حمله سایبریه.
واقعا ترسناکه. اما بیاید یه نگاهی به قربانی ها بندازیم. تو منابعی که برای این بررسی موشکافانه خوندیم، روایت یه کاربر ردیت برام خیلی تکون دهنده بود. کسی که 220 ساعت با خون و دل بازی کرده بود و حالا با بن 180 روزه مواجه شده بود.
آره، اون موردی که رفت سراغ پشتیبانی سازنده بازی؟
دقیقاً. وقتی به پشتیبانی شرکت ناشر یعنی باندای نامکو پناه برد، پاسخی که گرفت راستش چیزی شبیه به یه کمدی سیار بود.
پاسخی که نشون از یه فلج ساختاری تو درک بحران داشت. اونا به جای اینکه مشکل رو ریشه‌ای حل کنن، یه راه حل ویرانگر پیشنهاد دادن.
یعنی پشتیبانی رسما بهش اعلام کرد که برای جلوگیری از دائمی شدن این بن، باید تمام فایل‌های ذخیره خودش رو، یعنی تمام اون 220 ساعت پیشرفت رو با دست خودش پاک کنه و از صفر شروع کنه.
واقعا غیر قابل باوره.
این حجم از بیکفایتی اصلا تو کت آدم نمیره. میدونی این دقیقا شبیه اینه که به کسی بگی خونه خودت رو با دینامیت منفجر کن تا به ما ثابت کنی که مرتکب آتش سوزی عمدی نشدی.
مثال خیلی دقیقیه. واقعا خشم کاربرا منطقی بود.
اما راستش یه سوال بزرگتر تو ذهن من میچرخه. اصلا چرا بازی کنی که تو این دنیای بیرحم داره مبارزه میکنه باید ریسک کنه و آیتمی که یه غریبه روی زمین انداخته رو برداره؟ یعنی چرا به جای فرار از هکر رفتن سمت تلاش؟
خب اینجا باید یه نقطه از کدهای برنامه نویسی فاصله بگیریم و وارد حوزه روانشناسی و رفتارشناسی بشیم.
جالب شد.
ببین، هکر تو این ماجرا از یه باگ نرم‌افزاری برای فریب دادن بازیکن استفاده نکرد. اون فرهنگ و همدلی شکل گرفته توی جامعه 10 ساله رو هک کرد.
منظورتون فرهنگ بازیکنای این بازی هاست؟
دقیقاً. تو بازی‌های شرکت فرام سافت‌ویر مثل همون سری دارک سولز، دنیا به قدری خشن و بی‌رحمه که بازیکنا نوعی حس همبستگی و برادری در برابر این سختی‌ها پیدا کردن.
آها، که به هم کمک کنن.
آره، سالهاست که یه سنت نانوشته و بسیار زیبا تو این بازی‌ها وجود داره. وقتی بازیکنای کهنه‌کار و سطح بالا وارد دنیای بازیکنای تازه‌کار میشن، به جای مبارزه با اونا، آیتم‌های ارزشمند، سلاح‌های قدرتمند یا پول داخل بازی رو روی زمین میندازن تا بهشون کمک کنن.
عجب. پس هکرها دقیقاً میدونستن که برداشتن آیتم از روی زمین یه واکنش شرطی و یه غریزه مبتنی بر اعتماده.
کاملا. قربانی با دیدن آیتم فکر میکرده با یه بازیکن خیرخواه روبرو شده.
پس این یه مهندسی اجتماعیه.
این دقیقا همون یوکفیری عطف مهندسی اجتماعیه. ببین، تو دنیای امنیت شرکتی مهندسی اجتماعی یعنی زنگ زدن به یه کارمند خسته و فریب دادنش برای گرفتن رمز عبور، اما اینجا مهندسی اجتماعی یعنی استفاده از سخاوت و اعتماد به عنوان یه نقطه ضعف کشنده.
وای.
این اتفاق ثابت میکنه که شما میتونید قدرمندترین سیستم‌های رمزنگاری و ضد تقلب رو تو سطح هسته سیستم عامل داشته باشید. اما تا زمانی که سیستم شما درک درستی از رفتار و فرهنگ انسانی نداشته باشه، انسان‌ها همواره ضعیف‌ترین حلقه امنیتی باقی میمونن.
چقدر وحشتناک و در این حال واقعی. حالا واکنش سازنده ها به این فاجعه فرهنگی و فنی چی بود؟
اولش که فقط سکوت بود. برای هفته ها شرکت های سازنده هیچ بیانیه رسمی ندادن.
آره، انجمن ها در حال انفجار بود. بازیکن ها داشتن فایل های چند صد ساعتشون رو با گریه پاک می کردن. اما سیستم پشتیبانی هنوز داشت همون پاسخ های خودکار رو ارسال می کرد. سرانجام اواخر آپریل 2022 یه پچ اضطراری منتشر شد که آیتم رو از کدها پاکسازی کرد و اکانهای مسدود شده رو برگردوند. اما خب آیا این نوشدارو پس از مرگ سهراب نبود؟
از نظر از دست رفتن اعتماد قطعا همینطور بود.
میدونی وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم این الگو بارها تکرار شده. تو سال 2016 تو بازی دارک سولز 3 هکرها آیتمهای مخرب به مردم میدادن. تو بازی جی تی ای آنلاین هکرها به حساب آدمهای بیگناه میلیون ها دلار پول نامشروع تزریق میکردن و سیستم ضد تقلب راکستار قربانی ها رو به جرم پولشویی بند میکرد.
آره، تاریخ همیشه تکرار میشه.
خب پس چرا صنعت بازی انقدر دیر یاد میگیره؟ الان تو سال 2026 با انتشار بسته های الهابی عظیمی مثل Shadow of the Order 3، آیا ما همچنان باید از سایه خودمونم بترسیم؟ یعنی قرار دادن یه سیستم تایید تو سرور واقعا اونقدر هزینه یا پیچیدگی داشت که سالها نادیدش گرفتن؟
ببین، انتقاد شما کاملا بجاست، اما خب باید واقعیت های زیرساختی رو هم در نظر بگیریم.
چه واقعیتایی؟
تو بازی‌های اکشن سری، جایی که واکنش تو صدم ثانیه تفاوت بین مرگ و زندگی شخصیت بازیه، معماری شبکه باید به شدت سبک و سری باشه.
خب اگه سرور مرکزی باشه چی میشه؟
اگه قرار باشه برای هر ضربه شمشیر یا هر قدم برداشتن کامپیوتر شما منتظر تایید یه سرور مرکزی توی یه قاره دیگه بمونه، بازی عملاً غیر قابل تحمل میشه. تأخیر یا همون لیتنسی بازی رو نابود میکنه. به همین دلیل توسعه دهنده ها تو گذشته معماری پی تو پی رو انتخاب میکردن.
آها، پس یه جورای مجبور بودن.
آره، اما فاجعه 2022 بهشون نشون داد که نمیشه امنیت رو فدای سرعت کرد.
خب پس چطور این تضاد رو حل کردن؟ الان که وضعیت بهتر شده، درسته؟
بله، تو معماری‌های جدیدتر اونا منطق بازی رو تفکیک کردن. شاید ضربات شمشیر همچنان با سرعت بالا و بدون تعییدات پیچیده رد و بدل بشه، اما وقتی صحبت از تراکنش‌های حساس مثل انداختن یه آیتم روی زمین میشه، سیستم از پروتکل اعتبارسنجی سمت سرور استفاده میکنه.
یعنی چی؟
یعنی تو همون میلی ثانیه‌ای که بازیکن دکمه رها کردن آیتم رو میزنه، سرور سریع چک میکنه آیا این بازیکن از نظر منطقی امکان داشتن این آیتم رو داره؟ آیا این آیتم اصلا تو نسخه فعلی بازی وجود خارجی داره؟ اگه پاسخ منفی باشه، آیتم اصلا تو دنیای بازی ظاهر نمیشه.
اوه، این عالیه. و جالبتر این که منابع ما به استفاده از یادگیری ماشین تو سیستم‌های ضد تقلب امروزی هم اشاره می‌کنن.
دقیقاً، هوش مصنوعی خیلی کمک کرده.
یعنی الگوریتم‌ها دیگه فقط به محتویات جیب شما نگاه نمی‌کنن، بلکه الگوی رفتاری شما رو تحلیل می‌کنن. فرض کنید شما 100 ساعت با یه الگوی مشخص شکست خوردنها و پیشرفتای تدریجی بازی کردید. ناگهانی آیتم غیرممکن تو موجودی شما پیدا میشه.
خب سیستم قدیمی فوراً بند میکرد.
آره، اما الگوریتم‌های هوش مصنوعی امروزی به جای اینکه مثل یه دیکتاتور کور فوراً شما رو بند کنن، متوجه این تضاد رفتاری میشن و احتمال میدن که شما قربانی ناهنجاری سیستمی شدید.
بله، رویکرد از مجازات بر اساس داشتن به تحلیل بر اساس رفتار تغییر کرده. سیستم‌های ثبت وقایع یا لاگینگ هم تکامل پیدا کردن.
یعنی ردپای همه چی معلومه؟
آره، الان ردپای دیجیتالی هر آیتم مشخصه. چه کسی اون رو ایجاد کرد، چه زمانی روی زمین افتاد و چه کسی اون رو برداشت. این پیشرفت‌ها مشکل مبدأ رو تا حد زیادی حل کرده.
خب خدا رو شکر.
اما باید یه هشدار جدی هم بدیم. بازی‌های قدیمی‌تر یا اصطلاحاً لگسی تایتل‌ها که به دلیل محدودیت‌های موتور بازی‌سازی امکان دریافت این معماری‌های جدید رو ندارن، همچنان می‌تونن قتلگاه بازیکن‌های بی‌گناه باشند. ایجاد تعادل بین یه تجربه کاربری بدون تأخیر و یه محیط امن هنوز یه راه رفتن روی لبه تیغه.
درسته. میدونیم وقتی همه این قطعات رو کنار هم میذاریم، میبینیم خطای دسپت اسمالز فقط یه باگ خنددار توی بازی کامپیوتری نبود. این یه زنگ خطر کرکننده بود.
کاملا.
این ماجرا ثابت کرد که هزینه خطای سیستم‌های خودکار امنیتی فقط از بین رفتن چند تا فایل دیجیتالی یا هدر رفتن 200 ساعت وقت نیست. هزینه اصلی نابودی اعتماده.
و اعتماد وقتی بشکنه به این راحتی ها ترمیم نمیشه.
دقیقاً. اعتمادی که توی جامعه تو طول 10 سال آجر به آجر ساخته شده بود، بر اثر یه آسیب پذیری فنی تو عرض چند هفته کاملا فرو ریخت. مردم دیگه جرئت نمیکردن هدایای همدیگر رو قبول کنن، و وقتی اعتماد توی سیستم بشکنه، نوشتن میلیون ها خط کد هم به سختی میتونه اون رو برگردونه.
و این بزرگترین درس برای طراحان سیستم های فردا است. معماری امنیت سایبری نباید بر فرض مجرم بودن مطلق استوار باشه. سیستم ها باید با در نظر گرفتن خطای انسانی، فریب خوردگی و بافتار اجتماعی طراحی بشن. در غیر این صورت ما به دست خودمون سیستم هایی می سازیم که دشمنانمون میتونن از اونا برای شکنجه کردن خود ما استفاده کنن.
دقیقاً به همین نقطه میخواستم برسم. و حالا شمایی که تا اینجا به کالبد شکافی ما گوش دادید، بیاید این تصویر رو از دنیای بازی‌ها بیرون بکشیم و روی زندگی واقعی خودمون تو سال 2026 بندازیم.
چون همه جا هستن.
آره، امروز ما محاصره شدیم. الگوریتم‌هایی که تصمیم میگیرن آیا وام بانکی برای خرید خونه به شما تعلق میگیره یا نه. هوش مصنوعی که تو کسری از ثانیه رزومه 10 ساله شما رو برای یه استخدام رد میکنه. سیستم های خودکاری که حساب شبکه های اجتماعی شما، یعنی راه ارتباطی شما با دنیای بیرون رو به خاطر یه سوء تفاهم مسدود میکنن.
و هیچ پشتیبانی انسانی هم در کار نیست.
دقیقاً. پس دفعه بعد که یه سیستم هوشمند یا الگوریتم بانکی یا یه فرایند خودکار شما را بر اساس یه مجموعه از شواهد ظاهری مجازات کرد یا فرصتی را از شما گرفت، از خودتون این سوال حیاتی رو بپرسید.
چه سوالی؟
آیا این سیستم بی‌نقص و قدرتمند واقعاً مقصر اصلی رو پیدا کرده و مشکل رو فهمیده؟ یا فقط یه دسبد اسمالز دیگه تو جیب شما پیدا کرده و به راحت ترین شکل ممکن شما رو قربانی کرده؟
سوال ترسناک و البته واجبیه.
آره، به این سیستم‌های نابینا با چشمانی بازتر نگاه کنید. تا یه بررسی موشکافانه دیگه، مراقب هدایت‌های غریبه‌ها باشید، چه تو دنیای مجازی و چه تو دنیای واقعی.